طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 19 گروه های معارض. دوشنبه 15 مهر ماه 1353 شمسی 20 رمضان.
و گفتیم که در این رستاخیز اجتماعی وقتی که نبی کار خود رو شروع می کند، در این رستاخیز و از اصول این رستاخیز یکی عبارت است از نفی طبقات اجتماعی، به این معنی که طبقات ضعفا و بردگان و مستمندان و محرومان از سوی و طبقه قدرتمندان و زورگویان و برخورداران از سوی دیگر در محیطی که ساخته و پرداخته نبوت پیغمبر خداست وجود ندارد. همونطوری که از اسلام ما اطلاع داریم و البته همه ادیان آسمانی همین جورن، اساساً فرض نشده در اسلام، تصور نشده صورتی که یه نفری به خاطر ضعیف بودن، به خاطر بی‌قدرت بودن نتواند حق مشروع خود را بگیرد. یه چنین فرضی جزء فرضهای وجود حکومت اسلامی و تشکیلات توحیدی و الهی نیست. لذا می‌فرماید که لن تفلح امه لا یأخذ فیها الضعیف حقه غیر متعتقن. یعنی اگر در یه اجتماعی دیدید که انسانی که ضعیف هست، یعنی در رأس یک قدرتی، یک پستی از پستهای سیاسی و اجتماعی نیست، یه چنین آدمی، یه انسان معمولی، این نمیتوانه که حق خود رو بدون لکنت خوردن زبانش بگیرد، یکی این اجتماعی رو بدانید که اجتماع رستگار و موفق و پیروزمند نیست. یعنی اگر چنون که ضعیف حقش رو گرفت، با لکنت زبان گرفت، رفت اونجا وایساد، یه مقداری زبانش گرفت، یه مقداری صورتش قرمز شد، اینم به درد نمیخوره، هر کسی حقش رو بگیره دیگه. آیا یه نفر آدمی که توی خانه خود یه فرزند این خانه است، یه بچه این خانه است، برای گرفتن غذای خود که حقیقت برای خودش فرض کرده میره طرف آشپزخونه و طرف غذا و معدن و منبع غذا، هیچ احساس شرمی، احساس حقارتی، احساس سر بار بودنی، میکند؟ مسلم نه. در یه جامعه اونجوری که اسلام به ما میآموزه و یاد میده و میخواد همونجور هم عمل بکنه، وضع اینجوری است. همه فرزندان یک محیط و اعضاء یک پیکرند بدون هیچ گونه تفاوت و تمایزی. یعنی حاکم اسلامی مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه مثلا در جامعه اسلامی همونقدر حق دارد و همون حقوقی را دارد که یکی از آحاد رعیت اون حق رو داره و اون اندازه حق داره. بزرگترین مقامات نمیتواند بر یک انسان معمولی در جامعه اسلامی زور و قلدری و درشتگویی حتی بکن، به طوری که حتی در اون زمانی که مسیر جامعه اسلامی عوض شده بود و بر طبق عقیده ما از محور خلافت الهی و اصلی یعنی محور امامت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه دور افتاده بود، حتی در امون زمان هم یک استاندار، یه نفر قدرتمند وقتی که در یک محوطه منطقه دوری از پایتخت اسلامی پسرش نه خودش به یه عرب توی بیابان یک شلاق میزند، این عرب با همت بلند میشه، این راه دور رو طی میکنه، میاد مدینه برای دادخواهی و تظلم. خلیفه می نویسد به استاندار که استاندار و پسرش هر دو بیان، نمیگه پسرت بفرست تا او هم در جواب عذر بیاره بگه فعلا مریضم، نه، خود استاندارم بیاد. استاندار و پسرش هر دوتا میان و خلیفه وقتی که از اونها میپرسه که چرا این عرب رو آزار کردید و به او تازیانه زدید، پسر استاندار میگه که یا امیرالمؤمنین، ای خلیفه، بگو شاهد بیاره. برگشت گفت شاهدش همینه که از مصر برند شده تا مدینه آمده با این زحمت، توی بیابون از کجا شاهد بیاره؟ چهار نفر شاهد عادل پیدا کنه که تو اون رو تو بیابون شلاق زدی؟ اگر تو بیابون خلوت زدی چیکار کنه؟ تو اگر نزده بودی این انگیزه در او به وجود نمی آمد که این همه راه رو از مصر بلند شه پای پیاده بیاد مدینه تا به من شکایت کنه. بخوابونیدش. پسر استاندار رو توی مسجد دراز کردن برای که شلاق بدن. پسره که بلند شد گفت بابا رو بخوابونید. داد و بیداد امرعاص بلند شد. امرعاص بود. منه چرا؟ پسرم میگیرده. منه چرا میزنی؟ گفت برای خاطر این که پسرت به میخ تو زد، به اتکای قدرت تو زد. اگر تو پدرش نبودی، اگر تو قدرت نداشتی، اگر تو حامی و پشتیبان او نبودی، او سرشو به سنگ میزد که این عرب رو تو بیابون بزنه. بخوابونش. این مال کیه؟ این مال اون وقتی است که اسلام از مسیر خدا خواسته جدا شده بود. مال اون وقتی است که امیرالمؤمنین ما سر کار نبود. اون کسانی سر کار بودن که ما برای اونها حق خلافت قائل نیستیم، در عین حال اینجور بود. خب این جامعه اسلامی است. اینهایی که گفتم منظور داشتم از گفتنش برای این بود که خواستم از این بحثی که امروز داریم من استنتاج نکنم، خود شما استنتاج کنید. اون چرا که من در این بحث بناس بگم و خواهم گفت، خود شما پیش از گفتن من به همون نتیجه عیناً برسید. این جامعه ایست که اسلام میخواست و مانند اسلام است همه ادیان توحیدی عالم. جامعه ای که در اون زور نباشد، قلدری نباشد، جمع ثروت در کنار محرومیت ها و مستمندی های طبقات مستمند نباشد، که امیر المؤمنین همین مکتب و همین دین بفرماید که ما رأیت فرمتا موفوره الا و فی جانبها حق مضیع. هیچ جا من ثروتی رو انباشته ندیدم مگر اون که در کنار او حق ضایع شده ای رو دیدم. اگر بنا باشه سرانه تقسیم کنن به آقای راکفلر اینقدر نمیرسه. اینی که میبینی اینقدر رسیده برای خاطر این است که او سهم خودش رو با سهم 10 میلیون انسان دیگه، 20 میلیون انسان دیگه رو هم گذاشته شده. اینقدر 1 10 میلیونی مال اونه، 100 هزارم مال اونه. ما رأیت ثروتا موفوره الا و فی جانبها حق مزید. جامعه اسلامی از نظر منطق ادیان توحیدی جامعه ایدئال یک چنین جامعه ایست. در اون زور نیست، در اون زورگو نیست. کسی زور نمیگوید، اگر هم بخواهد بگوید نمیگذارند بگوید. اگر کسی بخواد اختلاف طبقاتی رو در جامعه‌ای که با نظام اسلامی ساخته شده رواج بدهد نمیگذارند بدهد. چرا؟ چون نظام نظامی بود که پیغمبر درست کرده بود. این خیاطای ماهر دیدید وقتی لباس رو درست میکنن، این لباس پاره پوره شده، تمام قسمت‌های لباس سوراخ سوراخ شده، درزاش بنا شده، قواره لباس از دست نرفته. بابا جامعه اسلامی رو هی سوراخ سوراخش کرده بودن، اما قواره جامعه از دست نرفته بود. خیاطش پیغمبره، معمار و صناعش دست توانگر رسول الله. نظام خدا خواسته، خدا ساخته، پیغمبر ساخته اینجور نظامی است. در اون زور نیست، قدری نیست، استثمار نیست، استبداد نیست. حکومت مطلقه یک انسان یا جمعی انسان بر انسانهای دیگه نیست. در چنین جامعه ای که خدا میخواهد و میگوید که باید انسانها بدین شکل مجتمع بشوند، جهل نیست، ناآگاهی نیست، خرافه پرستی نیست. در این اجتماع مردم مجبورند، ملزمند همه فکر کنند، لازم است همه راه خودشون رو پیدا کنند. وقتی پیدا کردند لازم است اون راه رو بپیمایند. در اون جامعه همه موظفند از حقوق ضعفا و محرومان و ستمدیدگان دفاع کنند. در اون جامعه کسی حق ندارد بگوید مرا مصالح خودم بس، مرا دردسرهای خودم بس، مرا کارهای خودم بس، نمیرسم به کارهای دیگران بپردازم. برای خاطر اینکه همه با هم، همه اجزا و اعضاء یک پیکر و اندام های یک بدنند. مگر میتونن اینجور بگن؟ در اون جامعه تنبلی نیست، در اون جامعه تفرق و اختلاف نیست، در اون جامعه تعبد و کورکورانه حرکت کردن دنبال زید و عمرو بچ نیست. یه چنین جامعه رو پیغمبر میخواد بسازه. درست توجه کنید، یادتون باشه خصوصیات اون جامعه‌ای که پیغمبر میخواد اون جامعه رو با دست قدرتمند خود و با آموزش و الهام وحی خدا بسازه. این جامعه خصوصیات بزرگش، خطوط اصلیش، وجود علم و آگاهی، وجود عدل و دادگری، طبقه واحد، نفی طبقات اجتماعی، نفی استثمار، نفی جمع ثروت، نفی استبداد و حکومت مطلقه، نفی طرفداری از باطل و الزام و اجبار طرفداری از حق و حقیقت، اینا مشخصات این جامعه است. اگر نقطه اصلی عرض من اینجاست که به بحث امروز من ارتباط پیدا میکنه، اگر پیغمبری در یه جامعه جاهلی بیاید حرف خودش رو هم بزنه، هدف خودش رو هم بگه و بگوید که میخواهد چگونه جامعه ای و دنیایی بسازد، بگه میخواد نظام اجتماعی رو چجوری ترتیب بده، اگه این حرف رو پیغمبر بزنه، کیا با او در این اجتماع جاهلی مبارزه خواهند کرد؟ گفتم پیغمبر چجور جامعه ای میخواد درست کنه. خیلی روشنه چه کسانی با پیغمبر معارضه و مبارزه خواهند کرد. اولین کسانی که با پیغمبر مبارزه بکنند اون کسانی هستند که از اختلاف طبقاتی زندند، زنده هستند برای خاطر اینکه می توانند یه عده مردم رو بدوشند، می توانند از نیروهای یه انسان بی گناه به ناحق استفاده کنم. اگر بناشون اونها و اون انسانها در یه ردیف در یه طبقه قرار گرفتن، پس از کی استفاده کنن؟ بعد از این کیو بدوشن؟ اینا مخالف. دیگر از کسانی که مخالف خواهند بود با دعوت این نبی و با اقامه چنین جامعه و نظامی، اون ثروت اندوزانن، اون مال جمع کنانن، اونایی که مایلن پول را از کیسه این، از کیسه اون، از کیسه اون، از لای دست مال بسته فلان پیرزن محروم، از ته دخل فلان بقبال کم دخل سر گذر بکشن بیرون و تو کیسه های بزرگ و بی‌نهایت خودشون بریزن، اون کسانی که مایلن با تأسیس مؤسسات رباخاری، با ایجاد سیستم رباخاری و گرفتن ربح پول، همه کاسبی هایی که وجود داره و همه تجارت ها و همه فعالیت های اقتصادی رو در نتیجه به سود خودشون بکنن، مگر اینجور نیست؟ جناب عالی شغلتون چی آقا؟ شما یک کاسبی هستید تو این بازار، هر چی کاسبی میکنید، اگه گفتی صدی چندش مال تو، صدی چندش مال بانک فلان و بهمان و بهمدانه، ببین چقدر از این اعتبار استفاده کردی، ببین چقدر بر میدی، پس ببین برای چی داری میدوی؟ وقتی که سیستم رباخارانه بود، وقتی بنا شد در یک جامعه همه ربا بدن و گروهی ربا بگیرن و بخورن، پس اولین کاسبی ها همه به سود مؤسسات رباخاری. اگر بنا شد در یک چنین جامعه ای که ثروت و ثروت اندوزی شغل شریف مشروع یک عده انسانه که میخورند و آقایی میفروشند، ولی یه چنین جامعه ای یه پیغمبری بیاد، یه مسلمی بیاد بگه که آقا ثروت اندوزی ممنوع، و پیداست که این با اون پیغمبر مخالفت خواهد کرد، خیلی طبیعیه که این. پس اینم یه گروه، یه گروه ثروت اندوزان هم که با این نبی مبارزه خواهند کرد، یه گروه حکام مستبدن که با این دعوت نبوی و رسالت الهی مبارزه خواهند کرد، برای خاطر اینکه تا لا اله الا الله وارد یه جامعه ای شد به صورت واقعی، معناش این است که فرعون از اون جامعه برخاست، بیرون رفت، یا رفت یا یکی از آحاد عادی مردم شد. معنی لا اله الا الله اینه دیگه. اگر بنا شد لا اله الا الله به صورت واقعی خود منشأ سازندگی جامعه بشود، جامعه‌ای که بر اساس لا اله الا الله تشکیل می شود در رأس مخروطش خداست، نه فرعون. خدا قرار داره، نه فرعون و هامان، نه نمرود، نه شداد، نه معاویه. پس خیلی روشنه که فرعون و نمرود و دیگر قدرت‌های مستبد تاریخ با دعوت انبیاء دائر بر تشکیل این چنین جامعه‌ای به شدت مبارزه کنند. این هم یه طبقه از مبارزین و معارضین نبوت‌ها. یه طبقه دیگر احبار و رهبانند، اون کسانی که با مغزهای مردم سر و کار دارند، اون کسانی که باید برای خاطر آموزشی که به مردم میدن موقعیت اجتماعی خودشون رو حفظ کنن، و اگر این آموزش یه آموزش صحیح یا آموزش زندگی ساز یا آموزش آگاهگرانه یا آموزش روشنگر باشه، بقای اون آگاهی، اون ریاست معنوی، اون برخورداری های مادی و حیثیتی برای این طبقه هم امکان نخواهد داشت. لذا سعی میکنن طبقه احبار و رهبان تاریخ که مردم رو در ناآگاهی نگه دارن. عیسی ابن مریم مبارزش با احبار و رهبان بود قبل از آنی که به امپراتور روم برسه که در زمان خودش نرسیده بود. اون کسانی که نمیخواستن دعوت عیسوی و مسیحی در جامعه یهودی منحط اون زمان پا بگیره کیا بودن؟ احبار یهود بودن، عالمان یهود، با اینکه عیسی رو خوب میشناختن. در زمان ظهور اسلام اون کسانی که مایل نبودن نهضت نبوی، نهضت محمدی و بعثت اسلامی پا بگیره و ریشه بگیره کیا بودن؟ اون کسانی که اگر پیغمبر می آمد، اون تعلیمات درست می آمد، اون زلال لذت بخش و تشنگی برطرف کن اسلام می آمد، ذهنها رو سرشار می کرد، چشم باز می کرد، ابهام ها و جهالت ها رو بر می داشت، دیگه برای اونها مجال آگاهی و زندگی نبود. معلوم اونجا که اسلام باشه بافته های کعب الاحبار و عبدالله السلام رنگی و رونقی نداره. پیداست اون وقتی که حقیقت و خورشید حقیقت بتابد بر محبته مغزها و افکار انسانها، دیگه خرافات و تاریکی هاشون به خودی خود زائل میشن و از بین میرن. لذا اینا تا نبی میاد، تا جامعه نبوی که بر اساس آگاهی است، بر اساس اطلاع و دانش و روشنبینی و آزاد فکری و روشن فکری است، جامعه الهی و توحیدی، تا نقمه این چنین جامعه این ساز میشه، جز به اولین گروه هایی که احساس خطر میکنن احبار و رهبان هست، اونایی که آگاهی مردم به زیانشانه، آگاهی مردم به زیان خودشون و به زیان قدرت‌های مختلفشون هست. هم خودشون ضرر می‌بینن، هم قدرت‌هایی که با اونا مختلفن، اگر چه قدرت‌های مذهبی نیستن، قدرت سیاسی هست، اونا هم ضرر می‌بینن. اینا هم احساس خطر. همونطوری که در اون نامه امام چهارم صلوات الله علیه به محمد بن شهاب زهری خوندم در چند ماه قبل از این در اون مسجد، که امام علیه السلام از محمد بن شهاب زهری یک تصویری میکشه که ما امروز در قرن بیستم وقتی برد میگردیم به تاریخ و ائتلاف نیروهای مذهبی و سیاسی رو برای کوبیدن ملت‌ها و از بین بردن رشد‌ها و استعدادها و تمام کردن حقوق توده مردم ملاحظه میکنیم، امروز تازه همون چیزی رو میفهمیم که امام سجاد اون روز تشریح کرده در اون نامه. وعلم ان اخف ما احتملت ادنا ما احتملت و اخف ما کتمت، یا قریب به این مضمون، الان است وحشت الظالم و سهلت له طریق الغیب و دنوب کمن حین الدنوت و اجابتک له حین الدعید. اینا نامه ایست که در توحف الوغول هست که شرح و تفسیر این نامه طول میکشه، به علاوه بنده چند ماه قبل این نامه رو تفصیلا خوندم و معنا کردم. آقایونی که مایلن کتاب شریف توحف الوغول در کلمات امام سجاد صلوات الله علیه، کتاب او علیه السلام الى محمد ابن مسلم الزهری، که محمد ابن مسلم و محمد ابن شهاب یه نفرن، به نام مسلم پدرش و به نام شهاب جد پدرش نامیده میشه، محمد ابن مسلم و محمد ابن شهاب. اینو پیدا کنید. اتفاقا این کتاب ترجمه هم شده، کتاب صحف الوغول دو سه ترجمه شده تا حال، مراجعه کنید و این رو انشاءالله پیدا کنید کسانی که مایلن بخونه. باری پس یکی از گروه هایی که از آمدن نبی وحشت و حراسشون برمی داره همین گروه سردمداران مذهب، اما مذهب غیر واقعی و مذهب خرافی خواهند بود. اینا هم کسانی بودند که در مقابل بعثت انبیا، در مقابل دعوت های آزادی بخش، به شدت مقابله می کردن، مبارزه می کردن. نمونش رو در قضیه دعوت اسلام هم داریم، در ماجرای ابراهیم خلیل الرحمن هم داریم که کهنه بتخانه ها وقتی که دیدن این بتها شکسته شده، گفتن که اینها رو اینجوری کرده و بنا کردن، های و هوی و داد و بیداد را انداختن و همون ها بودن که نمرود رو وادار کردن که ابراهیم رو در آتش بیفکن. و دو معمولی که از بتخونه خبر نداشتن، کاهن داره بتخونه، خدمتگزار داره، همون ها بودن که در ماجرای ظهور موسی بن عمران در جامعه فرعونی به فرعون دلداری میدادن و دلگرمش میکردن که ما به سحر خودمون، به کهانت خودمون سحر اون رو باطل خواهیم کرد. همون ها بودن که در دعوت عیسی علیه السلام بزرگترین معارضان و جبهه‌گیران با حضرت عیسی رو تشکیل میدادن و مانع از دعوت عیسی میشدن. نگاه کنید این انجیل، انجیل معمولی، همین انجیل هایی که در هست، ببینید با همه تحریف ها این چیزاست، این قسمت های تاریخی میتوانه برای ما بازگو کننده واقعیت های تاریخی اون زمان. و باز همین ها بودن که در دعوت اسلام این داستان های فراوانی که شنیدید، ادیان سوال مطرح کنند، امتحان بکنند، افراد به جون پیغمبر بندازن، قضیه مباهله نصارای نجران رو راه بندازن، بعض این قبیل بعض این قبیل، مردم رو نسبت به اون چی که دارند از مایه های پوسیده و قدیمی دلگرد و پایبند کنند. وقتی که یه فکر تازهی مطرح میشه در یه جامعه و بناست که مسیر افکار انسان‌ها به سوی درک و شعور آگاهی بیشتر حرکت بکنه، طبیعت مطلب اینه، طبیعت انسان اینه که انسان ها از پیر و جوان دنبال این جریان فکری جدید باز را میفتن، برا میفتن، حرف تازه رو انسان ها بیشتر میخوان، اون چی که برای ذهنشون قابل قبول تر هست او رو بیشتر قبول میکنن. به علاوه که چراغ کذب را نبود فروغی، خرافات کذبه، تحریف ها و تبدیل های مذهبی کذبه، اگر چنانچه یک بیان روشنی و یک ذهن استدلالی این خرافات رو، پوچیش رو، موهوم بودنش رو ثابت کنه، مردم به آسانی قبول میکنه. اما همین طبقه احبار رحمان بودن در طول تاریخ که با وجود روشن بودن بیان انبیا نگذاشتن مردم به انبیا بگروند، با وجود این که انبیا با سلطان مبین با حجت آشکار آمدن، همه جا نور با خود همراه داشتن، همه جا انسانها رو روشن کردن، هیچ وقت مغلق گویی نکردن، هیچ وقت اصطلاحات فیلسوف باوانه به مردم تحویل ندادن، فلسفه بافی نکردن برای مردم، صاف و راست و صریح حرف دادن با مردم. با وجود این مردم باید خیلی زود قبول میکردن، باید خیلی زود مردم درک میکردن صحت و اتقان سخن پیغمبران خدا را. علت چیه که اینقدر درک نمیشه، اینقدر اراد و تعصب و لجاجت به خرج داده میشد و دعوت انبیا به زودی و آسانی پذیرفته نمیشد؟ چرا؟ همین کهنه و احبار و رهبان و همون طبقه ای که قرآن از اونها به نام احبار و رهبان یاد میکنه، اینا ما نمیشدن. مردم رو میخوندن به پایبندی هر چه بیشتر به سنت های فکری غلط و پندارهای خرافی موروثی. اینا هم از آمدن پیغمبر محلت بود، تو میدونم پیغمبر اگر آمد، اگر نبی مبعوث شد، اگر اون جامعه به وجود آمد که در اون جامعه آگاهی هست، در اون جامعه نور هست، در اون جامعه رشد فکری هست، در اون جامعه همه مردم یا عالم هم یا متعلم، اونجا دیگه میدانی برای بی سواد ها و از خود راضی ها و عزیزان بی جهت و مردمانی که مایلن انسان ها در ناآگاهی و خرافت بمانند، و برای اینا دیگه جایی نیست در اون جامعه. این است که اینا هم با شدت هرچه تمامتر با انبیا، با دعوت های الهی، با بعثت های تاریخی به شدت مبارزه کرد. شد چهار طبقه. اتفاقا به قرآن که مراجعه میکنیم، ببینید بنده تا اونجایی که صحبت کردم از قرآن استنادی نکردم، فقط همین اندازه تشریح کردم که انبیا میان چگونه دنیایی درست کنن. اون دنیا رو برای شما تشریح کردم که چگونه دنیایی، چگونه جامعه. بعد گفتم که از یه چنین جامعه چه کسانی میترسن. پیدا از جامعه که در او جمع کردن ثروت ممنوع باشه ثروت اندوزان میترسن، از اجتماعی و نظامی که اختلاف طبقاتی در اون گناه باشه، ممنوع باشه، منسوخ باشه، طبقات بالا میترسن. اون کسی که عادت کرده به این که در طبقات عالی زندگی بکنه، این اگر دید نظامی بر سر کار خواهد آمد که او رو پایین میارم، او رو با افراد خاک نشین هم سطح میکنم یا افراد خاک نشین رو با او هم سطح میکنن، فرق نمیکنه، برای او یکسان. او در صورتی آقا میتوانه بمانه که بردگانی باشد، بلکه اگر همه هم آقا باشن باز او آقا نیست. آقایی آقاها به اینه که فقط خودشون آقان و دیگران بردن. بله اگر برده ها شدن آقا، آقا میشه زیاد، آقا میشه ارزون. گرونی آقاها برای خاطر کمیشه. این جامعه ای که به وجود میاد یا اون رو پایین میاره در سطح برده ها میزنه، یا برده ها رو بالا میاره در سطح حقوق قرار میده، آقا زیاد میشه، پس او از عزیز و دیگه ارزودن میفته، او هم مخالفت. اون قدرت استبدادی مطلق، اونی که دلش میخواد به تعبیر مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه در مقدمه تنبیه الامه فعال ما یشاء و حاکم ما یرید باشه، اونی که میخواد به قوله به تعبیر قرآن لا یسأل عما یفعل باشه، هر کاری میکنه، هر چی میگه، هر جا میره کسی نپرسه چرا، اونم با دعوت انبیا و با حکومت نبی خیلی میانه خوشی نخواهد داشت، برای خاطر که میدونه اگر نبی آمد اول کسی که ضربه میخوره اوه. این هم یه طبقه، طبقه احبار رهبان رو هم که شد. این چهار طبقه ای که ما با تحلیل ذهنی برای شما ما اگر نمشخص کردیم اتفاقا در قرآن اسمشون هست. منتها اسم افرادی که در طبقه سران و رؤسا و خوانین و سردمداران قدرت ها و نظام ها، کسانی که در این پوست ها هستن، در قرآن به عنوان ملأ از اونها یاد شده و به اونها اشاره شده. قال الملأ الذين كفروا من قومه، ملأ اون مردمی که چشم ها رو فر می کنن، یملعون العین اون انسان های با جاه و جلال، اونایی که وقتی راه میرن زرق و برقشون کور شد، دور شاشون هر انسانی رو در مقابلشون خاضع و کوچک میکنه. ملک اون چشم پر کنا، یه طبقه از معارضین انبیا اینا، مثل کی؟ مثلا در نظام جاهلی فرعونی مثل حامان. و قال یا حامان ابن لی صرحا، کار چاق کن و قلیون چاق کن آقای فرعون، و به قیمت این کار چاق کنی، به قیمت این کارسازی و نوکری برای فرعون آقای تمام غیر فرعونی هاست، غیر فرعون ها، گم مگسی را که تو پرواز دهی شاهین هست. حامان همون مگسیست که فرعون پروازش داده و کار شاهین رو میکنه. ضعیفه، بدبخته، یه آدم تنهاست، علاج از یه آدم برمیاد، اما با اتکای به فرعون همه کار است. لذا وقتی که تو خیابون راه میره، اگر شما نگاه کنید میبینید که انه نور اطراف او، اون چنان فتوق میکشه که انسان اصلا طاقت نمیره بهش نگاه کنه. کور شو، دور شو، برید، بیایید، که حامان داره میاد. یا در نظام جاهلی معاویه مثلا مغیرت ابن شعبه، زیاد ابن عبیه، اینا همون ملعن اطراف تخت معاویه رو چنان قرص و استوار نگه میدارن که معاویه هر چه نگاه میکنه دوست ببینه، مشاور همراه ببینه، خیرخواه ببینه. در قرآن از این طبقه به ملع تعبیر شده، از طبقه اشراف به مترفین، اون کسانی که مبتلا به طرف هستند، اشرافیگری، ثروتهای زیادی که منشأ بدبختی ها و جنایت ها و حق خوشی هاست. طرف که آیه که حالا اینجا براتون نوشتیم و تلاوت خواهیم کرد همین مطلب رو میگه، میگه در هر امتی وقتی ما پیغمبری رو فرستادیم، مترفینش، اشرافش اولین کسانی بودن که مخالفت کردن، اولین کسانی بودن که نقمه مخالفت رو ساز کردن. این هم یه طبقه دیگه، اون طبقه سردمداران فکری رو به نام احبار و رهبان به همین نام قرآن یاد میکنه. این کثیرا من الاحبار و رهبان که آیه جو الان معنا میکنیم برای، و اون طبقه قدرت های استبدادی رو به گمان من، اینجا چه احتمالی دارم میگم، به گمان من با تعبیر طاغوت از اونها یاد میکن. اگرچه که طاغوت یه کلمه عامه، همونطوری که دیروز پیروز گفتم، طاغوت یعنی اون قدرت طغیانگر در مقابل خدا. ممکنه نفس خودتو طاغوت باشه، که این حدیث هم خوندم، اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، همون جان تو، همون نفس تو، همون هوا و هوس تو، همون فرزند تو، همون زن تو، همون دوست محبوب تو ممکنه طاغوت تو باشه، ممکنه همون قدرت های بزرگ باشن. طاغوت بنابراین معنای عام میداره، اما از اونجا که میبینیم در قرآن طاغوت رو همه جا مقابل الله و دارای شغل ها و شأن های بسیار مهمی قلم داد میکنه، میفهمیم که طاغوت بالاترین مقام های یک نظام جاهلی است. یه جا میگه الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت، مؤمن در راه خدا، کافر در راه طاغوت، طاغوت در مقابل خدا پیکار مبارزه میکنه.
یه جا دیگه میگه الله و نور و سما، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاء طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اینجا تعبیرات حاصلت اول تا آخر قرآن در حدود 8 مورد زمان میکنم کلمه طاغوت به کار رفته، در 8 جای قرآن کلمه طاغوت به کار رفته. سبک تعبیرات اونجوریست که وقتی انسان نگاه میکنه به نظر میرسه که مراد از طاغوت همون قدرت های استبدادی فوقانی در رأس باشد. باری 4 طبقه، این 4 طبقه معارضین انبیان، نه فقط در زمان موسی، نه فقط در زمان پیغمبر، نه فقط در زمان ابراهیم، در همه زمان های تاریخ هر جا سخن حقی پدید آمد، هر جا دایی بنقمه دعوتی به پیروی از انبیاء خدا و کتاب های آسمانی به وجود آمد، این 4 طبقه صف است، یا همزمان یا یکی بعد از دیگری. این ماده کل به اینجا نقطه آموزندگی این آیات کریمه است. اجازه بدید که آیات رو بخونم، وقتمون داره تمام میشه. اولا در آیه اول، در قسمت اول میفرماید که و کذالک جعلنا، کذالک یعنی این چنین، یعنی چه این چنین؟ یعنی مثل تو، همچنانی که در مورد خودت ای پیغمبر میبینی، همچنین جعلنا لکل نبی، برای هر پیامبری قرار دادیم عدوان، دشمنی، مخاصمی، شیاطین الانس والجن، که این دشمن ها شیطان های انس و جن هستند. برای شیطان رو گفتم، اینم معیدش، شیطان یعنی قدرت های شرافرینی که خارج از وجود انسان هست. یه نوعش همین ابلیسی است که با آدم علیه السلام، آدم ابوالبشر سجده نکرده. اون شیطان بدنامترین شیطان های عالمه. بدنامی شیطان های دیگه هم پای اوست بیچاره. هر فسادی، هر غلطی که هر شیطانی اهم از امسی و جنی در عالم میکنه، مردم بدنامیش رو لعنت جبای اون ابلیس مینویسن و از اون میدونن، در حالی که بعضی از این شیطان ها استاد اون شیطان. عدو من شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، این شیطان هایی که دشمنان پیغمبر هستن، بعضیشون به بعض دیگر الهام میدن، یاد میدن. گاهی طبقه احبار و رهبان به طبقه ملع درس میده، گاهی طبقه ملع به احبار و رهبان درس میده، گاهی مترفین به هر دو طبقه آموزش میدهن، و غالبا هر سه طبقه از طاغوت الهام میگیرن. یوحی بعضهم الی بعض، بعضی از این دشمن ها به بعض دیگر الهام و آموزش میدهند. زخرف القول، با سخنان زیبا و آراسته و خوش ظاهر، با سخنان خوش ظاهر. بنده این سخنان خوش ظاهر رو در یه فصلی از فصل های مربوط به نبوت در آینده خواهم عرض کرد. انقدر خوش ظاهر، فرعون میگه که زرونی اقتل موسا، با بگذارید بکشن من این موسا رو. خب چرا؟ چرا بکشی؟ امی اخاف و ایوبت دلد دینکم، میگه میترسم موسا دین شما رو خراب کن. این حرف فرعونه، فرعون میترسه که موسا بیاد دین مردم رو خراب کن. یه چنین سخنان خوشظاهری، ذخر و فلقون، سخنان خوشظاهر، غرورن، از روی ایجاد غرور و جهالت مردمان رو و یکدیگر رو مغرور میکنن. ولو شاء ربک ما فعلوه، اگر خدا میخواست و اراده میکرد اینا این کار رو نمیکردن، امکانات پیدا نمیکردن. اگر خدا میخواست تمام این طبقات معارض رو در یک لحظه خاکستر کنه و در باد بده میتونه، اما خب سنت الهی بر این نیست، قانون خدا بر این نیست. قانون الهی اینه که اونا دشمنی هاشون رو بکنن تا مؤمن از غیر مؤمن با شناخته بشه، جاده خونده اینا هموار باشه تا آدم هایی که رانشون ساقشون دویست میتونن بدونن میتونن برون اینا شناخته بشن روشن بشن. جاده اسفالده که همه میتونن برن این چند قدم را رو. ولو شاء رب کما فعلوه، اگر خدای تو میخواست پروردگار تو اراده میکرد یا نمیتونستن این دشمنی ها رو بکنن، اما خدای متعال هرگز برخلاف سنتی که خود قرار داده در عالم اراده ای نمیفرماید. فدر هم و ما یفترون، رهاشون کن با هر آنچه که افترا میبندند و دروغ میگن، یعنی چه رهاشون کن؟ یعنی به گفته های اونها غمگین و دلگیر مشو، سست مشو، راه تو از دست مده. ولی تفضا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، نتیجه این سخنها آن است، این سخنهای خوش ظاهر و فریب و غرورآمی، نتیجه اینه که دلهایی که به آخرت ایمان ندارند تحت تأثیر این تبلیغات دروغین خوش ظاهر قرار بگیرند. اون تبلیغاتی که علیه دعوت انبیا می شود، تبلیغاتی که علیه سخن حق و نقمه راستین توحید می شه، این تبلیغات دروغین، این تبلیغات فریبنده و خوش ظاهر دلهایی رو فریب می ده، به خود جذب می کنه. اما دلهای کی رو؟ ولی تسقا الیها افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، دلهای اون کسانی که به آخرت ایمان و باوری ندارد. ولی اونی که به آخرت ایمان دارد به این زودی اسیر و فریب خورده تبلیغات دروغین نمی شود. ولی تسقا الیها افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، تا گوش فرا دهد بدان دلهای اون کسانی که ایمان به آخرت نمی آورند، ولی یرضاو، تا این دلها به این سخنها خوشنود بشود، ولی یقترفو ما هم مقترفون، و تا انجام بدهند مرتکب شوند اون چرا که مرتکب می شوند. ببینید در این آیه اجمالا اشاره کرده که سه اشاره کرده که دشمنانی دارن همه پیغمبرها، دشمنان جن و انس آشکار و پیهان پنهان، و این دشمنها به یکدیگر الهام میدن، درس میدن، همدیگر رو یاد میدن. در این آیات فقط همین، بعد از این آیات آیاتی از سوره مؤمن رو که من حالا از قرآن دیگه پیدا نمی کنم، بخوام پیدا کنم طول میگه که وقت تمام شد، از رو همین کاغذ نوشته میخورم. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، همانا فرستادی موسی را همراه با آیتهای من، نشانهای من، و سلطان مبین، با حجتی یا با قدرتی آشکار. اون قدرت آشکار یا حجت آشکار، دلیل آشکار چی بود؟ منطق قوی او، سخن حق او، عصای دست او، ید بیضای او. با این مسائل که هر انسان معمولی و غیر معمولی بایستی که حرف او رو قبول کنه، موسی رو فرستادی. به طرف کیا فرستادی؟ به جنگ کیا فرستادی؟ طرف موسی کی بود در این جامعه؟ یه قدری آیات رو با تدبر اگر بخونیم ببین به چه واضحی در میاد مطلب. مسائل اجتماعی با این اهمیت در محکمات آیات، در ظواهر آیات به این روشنی. به جنگ کی؟ به سوی کی؟ الی فرعون، به سوی فرعون. دیگه کی؟ به هامان، به سوی هامان، وزیر فرعون، از رؤسای مملکت فرعون، از اشراف چشم پر کن، همون ملع. دیگه کی؟ و قارون. قارون کیه؟ قارون ثروتمند. قارون یه پولدار، قارون رئیس که نیست، قارون سلطانه جامعه که نبود، فرعون که نبود، اصلا قارون مال بعدم. اما در این حال میگه به سوی اونی فرستادیم، به جنگ او فرستادیم. یعنی برای موسی فرعون و قارون یکی است. همچنانی که با فرعون می جنگد، همچنانی که با هامان می جنگد، با قارون هم می جنگه. اگرچه که قارون جرمش اینه که گنج کرده ثروت ها رو، اموال مردم رو برای خود جمع کرده. در یه صفحه ای که به قدر 50 نفر غذا گذاشتن، 50 نفر از این میخورن سیر میشه زیادم میمونه، این آقا 4 زانو که وای کرده غذای 49 نفر رو گذاشته جلو خودش. خب معلومه که غذای 49 نفر یه نفر نمیخورم، اما نمیذاره دیگرانم بخورم. 49 نفر دیگه غذای یه نفر رو میخورن، این یه نفر غذای 49 نفر دیگه رو حبس کرده. کاش زهرمارش میگرد، حبس کرد. قارون این کار هست، قارون ثروت‌های عمومی رو حبس کرده. لذاست که موسی به جنگ او هم می آید. عجیب اینه که با این که فرعون در رأس حکومته، یه طبقه، هامان در کنار اوست، طبقه دیگری، قارون به اونا اصلا ارتباط نداره، ثروتمنده، گنجوره، طبقه دیگری. با این که 3 طبقه هستن، جوابتون یه جوابه. حرف در مقابل موسی علیه السلام یک موضع میگیرن، یک حرف میزنن. چی میگن؟ فقالو ساحر کذاب، گفتن جادوگری دروغگو و دروغ پردازه. فلم با جاهم بالحق من عندنا، وقتی حقیقت رو از سوی ما به این معارضان موسی بیان کرد و آورد، چی گفتن؟ آیا ساکت نشستن؟ آیا نشستن تا موسی بیاد و بیخوبون نهال وجودشون و درخت پوسیده حیاتشون رو قطع بکنه؟ هرگز. همچنانی که موسی نظام پیش نهادیش پنجه به زندگی اونها میزد، اونا هم تنجور به سر صورت موسی کشیدن. چی گفتن؟ قالو اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، بکشید پسران جوانان اون کسانی را که ایمان آوردن و گرویدن به موسی، اون کسانی که به فکر این نبی تازه وارد، این فکر نو و روشن و زندگی ساز ایمان آوردن، پسرانشون را بکشید، بکشید که اینها نباشند تا فردا ما رو تهدید کنند، بکشید تا نباشند که از بودن اونها جرقه ای نزند، جوانهاشون رو بکشید. وستحیو نساءهم، و زنده بدارید زنهاشون را. حالا چرا زنده بدارید زنها رو؟ شرعی داره، برای اینکه نسلشون مخلوط بشه، برای اینکه به فحشا کشیده بشن، برای اینکه اشباع از فرایض اونا رو بکنن، برای اینکه تو سری خور بشن، وجوهی داره داره. اما بعد می‌فرماید که ما کیدل، اینجا عبارت خود این کلمه کیدل کافرین، کیدش بد نوشته شده، اما همین که هم می‌خورم اینجوری درستش کنم. و ما کید الکافرین الا فی ظلال، این نقشه ها و دستیزه ها رو کشیدن، اما دستیزه های کافران در زلالته، یعنی گمراهه، به نتیجه نمیرسه. مثل تیریست که شما بندازی طرف یک دشمنی، یه نفری، یه هدفی، باز بیاد تیر رو گم کنه از این مسیر. تیر میزنن، اما بادهای سنت خدا میاد این تیرها را از این آماد به هدف دور بکن. بگذار برای موسی نقشه و ترتیه بچینن. اینجا هم ملاحظه کردی در این آیه از 3 طبقه یاد شده، طبقه فرعون، طبقه هامان، طبقه قارون، از این 3 طبقه اینجا با هم دیگه یاد شده بود در این قسمت از آیه. در این آیه دیگری که هست از مطرفون بازیاد شده، به خصوص طبقه قارون. یعنی باز بفرماید و ما ارسلنا فی قرية من نذیر نفرستادیم در هیچ آبادی بیم دهنده ای و نذیری یعنی پیغمبری را الا قال مطرفوها مگر اون که مطرفین آن اشراف و ثروتمندان و گنجوران اون قریه گفتند انا به ما ارسلتم بهی کافرون، ما به اونچه که شما آوردید کافری قبول نداریم. دلیلشون چه بود که قبول نمی کردن؟ و قالو نحن اکثر اموالا به اولادا، با پول بیشتر از شما داریم، فرزند بیشتر از شما داریم، به پیغمبر می گفت بشه دبیون چقدر سطح فکرش پایین. و ما نحن به معذبین، و ما نحن به معذبین اینجا نوشتن، اینم غلطه، به معذبینش کنید. و ما نحن به معذبین، ما عذاب شدگان نخواهیم بود. و اما آیه آخر که مال سوره توبه است، مربوط به طبقه احبار و رهبان، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ان کثیرا من الاحبار و رهبان، همانا بسیاری از عالمان و زاهدان، و یأکلون اموال الناس بالباطل، بیگمان میخورند اموال مردم رو بدون استحقاق، و یصدون عن سبیل الله، پولشون هم میخورن، از راه خدا همونها رو باز میدارن. ملذین، این با طبقه احبار و رهبان، باز مجددن طبقه مطرفین، پول جمع کنندگان، گنجوران. ملذین یکنزون الذهب والفضه، اون کسانی که گنج میکنن کلام نقره را، ولا ينفقونها فی سبیل الله، در راه خدا انفاق نمیکنن، تبشرهم به عذاب علیم، مجده بده اونها را به عذابی علم انگیز و دردآور. که ما بنابراین در این چند آیه و در ده ها آیه دیگر قرآن نشان این چهار طبقه رو میبینیم و دشمنی هاشون رو میشناسیم.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.